على محمد وآله الطاهرين. حضور همه دوستان و مؤمنان و علاقمندان به قرآن و معارف سلام عرض میکنیم و با سلام و تحیت حضور همه دوستان بحثی رو که با عنوان دین، فطرت و نسبت و رابطه بین دین و فطرت است آغاز میکنیم. در ابتدا هم لازم است از همه دوستانی که برنامه ریزی کردن و این جلسه علمی و دینی و فرهنگی رو پای ریزی کردن هم لازم است که تشکر کنم و از درگاه الهی برای همه اینها اجر و ثواب اخروی و سعادت دنیوی و اخروی رو مسئلت کنم. یکی از مباحث بسیار مورد توجه این است که آیا دین یک امر ذاتی برای انسان است و انسان ذاتاً با حقیقت دین مرتبط است و نسبت انسان با دین یک نسبت ذاتی است، یا نه دین یک امر اجنبی و بیگانه است، یک امر بلعرض است، یه سلسله تکالیفی است، یه سلسله وظائفی است که برای انسانها آورده می شود و اینها بالعرض بر انسانها صادقند. وگرنه نسبت ذاتی بین دین و انسان وجود ندارد. اگر پاسخ ما این باشد که نسبت دین و انسان یک رابطه ذاتی است و انسان حقیقتاً و ذاتاً با حقیقت دین دست در گریبان است، یک نوع اتحاد و وحدتی بین انسان و دین برقرار است، طبعاً نسبت انسان با دین به گونه دیگری می شود. هرگز انسان احساس تکلیف و وظیفه در مقابل دین ندارد، بلکه دین را در کنار خود و خود در کنار دین در جهت پذیرش حقایقی که از ناحیه دین آمده است استقبال می کند و با آغوش باز او را می پذیرد و هرگز در جهت منافرت و طرد دین قیام و اقدامی ندارد. اما اگر این نسبت برقرار نباشد و انسان احساس بیگانگی بکند با دین و فکر کند که دین یک امر بلعرض و بیگانه و اجنبی است و آنچه که برای انسان در این رابطه بیان شده است یک سلسله تکالیف است، خب طبیعی است که در این رابطه موضع میگیرد و بعضن دین ستیزی میکند، دین گریزی میکند و نسبت او با دین یک نسبت برقرار ثابت و دوستانه و همراه با محبت و عشق و ارادت نیست. این پرسش امروز یک پرسش جدی و زنده است که آیا نسبت دین با انسان یک نسبت ذاتی و حقیقی است و حقیقت دین با حقیقت انسان و حقیقت انسان با حقیقت دین یک واحد و تشکیل می‌دهند که در کنار هم می‌توانند جهت هم تقویت دین محسوب بشود، هم سعادت و نجات و کمال انسان. از این رو این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در جمع شما عزیزان و علاقمندان به قرآن و فطرت مباحثی مطرح بشود. البته این بحث پردامنه است و ما برای اینکه به یک جمع‌بندی نهایی در این رابطه برسیم و یک پرسش اساسی روزگار خودمون رو بتوانیم پاسخی بگوییم، لازم است که مباحث دنبال بشود و در این فرصت کوتاه این شدنی نیست. به همین بهانه 5 تا پرسش رو گفتیم مطرح کنیم که این پرسش ها پاسخ اونها میتواند راه رو برای پاسخ اصلی به اون پرسش اصلی داشته باشد. ما نهایتا میخوایم برسیم ببینیم به اینکه رابطه دین و فطرت انسانی چگونه رابطه است، آیا بیگانن، آیا اجنبی و بلعرزن یا نه یک رابطه ذاتی و حقیقی و یک وحدتی و اتحادی بین دین و فطرت انسانی برقرار است که انشاءالله در سه فصل این مباحث عرضه می شود. فصل اول اینکه دین رو بشناسیم و چیستی این دین، مختصات و ویژگی های دین رو بدانیم. فصل دوم این است که فطرت رو بشناسیم، چیستی فطرت رو بدانیم و ویژگی های فطرت رو بشناسیم. و در فصل سوم هم این نسبت مورد بحث و بررسی قرار بگیره و نهایتاً به یک پاسخ مناسبی در این رابطه باشه. البته سوالات و پرسش ها و نظراتی که دوستان مطرح می کنید بسیار می تواند در غنا و تقویت این بحث به ما کمک بکنه. در همین رابطه 5 تا سوال نسبتاً فرعی مطرح شد که با این سوالات فرعی و طرح اونها و پاسخی که به اونها داده می شود راه برای شناخت کامل دین تا یه حدی فراهم می شود که ما گام اولمون رو بتوانیم با استواری و استحکام برداریم. سوال اول این است که دین چیست و از چه حقیقتی برخوردار است؟ سوال دوم این است که بیان جایگاه معرفتی دین چیست؟ سوال سوم این است که سهم دین در حیات انسانی اهم از حیات فردی و اجتماعی تا چه حدی است؟ سهم چهارم یا سوال چهارم این است که انتظار بشر از دین چیست؟ و نهایتاً این پرسش که انسان منهای دین چه موقعیتی دارد؟ این پرسش ها در جلوی دیدگان شما برادران و خواهران گرامی وجود دارد و ما همواره با این سوال های اساسی روبرویم تا به اون معرفت درست نسبت به دین برسیم. البته خب ما چون در جمع مسلمانان بزرگوار خصوصا پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام و شیعیان عزیز هستیم، از دینی سخن میگیم که مرادمون دین اسلام است و سایر ادیان که غیر اسلام است که رئیس این دین رسول مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلام علیه است، ما به فعلا به سایر ادیان، ادیان ابراهیمی، دین موسوی، دین عیسوی، دین ابراهیمی و سایر ادیان که با یه ویژگی های دیگری هستن فعلا کار نداریم و ذهنمون رو متوجه دین اسلام و خصوصا با قرائت و خوانشی که اهل بیت علیهم السلام داشتن داریم. برای تعریف دین می توانیم به عناصر چهارگانه و اصلی که در تعریف دین هست اشاره کنیم. یک، علت فاعلی و اون کسی که منشأ آفرینش دین هست کیست؟ بدون تردید خدای عالم، همونطوری که نظام تکوین و جهان خلقت و آفرینش رو آفرید، همون در حقیقت آفریدگار دین است و دین که همون اراده تشریعی پروردگار عالم هست فقط و فقط از جایگاه پروردگار عالم است. احدی در حوزه دین حضور ندارد، بلکه تمام حقیقت انسانی در حقیقت همونطوری که خدای عالم اون رو فرید فآفرید که خلقکم و ما تعملون، دین رو هم خدای عالم ایجاد کرد و منشأ پیدایش و آفرینش دین خدای عالم است و قالب اراده تشریعی حضرت حق سبحانه و تعالی منشأ پیدایش دین است. البته رسولان و فرستادگان و پیامبران الهی و در خصوص دین اسلام رسول مکرم اسلام این اراده تشریعی را تلقی کرده است، انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم، این وحی را دریافت کرد و به جامعه بشری ارمغان داد. بنابراین علت اولی و فاعلی دین عبارت هست از پروردگار عالم که به واسطه رسول الله این را برای بشر آورده است. اما علت غایی و هدف نهایی دین چیست؟ دین برای سعادت بشر و راهیابی به اینکه اونچه که کمالات انسانی و شایستگی هایی که برای این حقیقت به نام انسان وجود دارد برای او فراهم بیاید. هدف و غایت دین سعادت دنیوی و اخروی و ایجاد کمالات و خیرات و فضائل و دورداشت انسان از رذائل و بدیها و هر آنچه را که موجب خیر و صلاح جامعه هست به انسان هست به او عطا کردن است. این هم علت غایی و فلسفه نهایی دین است. اما علت مادی این دین عبارت هست از الفاظ و مفاهیم و عبارات و گزاره هایی که در این قالب حالا در ارتباط با دین اسلام به عربی مبین رسیده است. عربی مبین اون علت مادی است که اون حقیقت دین در این قالب، در این ماده، در این موطن و محل وارد شده است. لذا این عربی مبین از این منظر جایگاه ویژه‌ای دارد و خدای عالم به این عربی مبین و به این عربی بودن قرآن و وحی تصریح می کند. می فرماید که این کتاب را ما با این لسان و زبان برای شما نازل کردیم لعلکم تعقلون، شا این که شما بتوانید بیابید. ظرفیت معنایی زبان عربی هم بسیار وسیع است، گرچه تاب معانی بلند و حقایق والای قرآنی را ندارد، لااقل در یک سطحی میتواند اون معانی را در قالب الفاظ، عبارات، مفاهیم و جملات و لغات بیان کند. این هم بعد سومی که مطرح است. و بعد چهارم که قابل توجه است صورت دین است. صورت دین که علت سوری دین را مشخص میکند همون گزاره ها و آموزه هایی است که در این قالب عربی مبین بیان شده است. گاهی اوقات اینها به صورت گزاره های هستی شناسانه مطرح می شود، گاهی اوقات به صورت گزاره های انسان شناسانه مطرح می شود. چه چیزی در جهان هست و چه چیزی نیست؟ آیا انسان چگونه موجودی هست؟ حتی بایدها و نبایدهای انسانی در حوزه اخلاق، در حوزه احکام چگونه هست؟ اینا علت سوری دین است. بنابراین با توجه به اینکه ما جهات دیگری هم داریم که باید به اونها بپردازیم، اگر بخواهیم یک تعریف جامعی از دین ارائه کنیم، بگیم دین عبارت هست از حقیقتی که خدای عالم برای رسوندن انسانها به سعادت دنیوی و اخروی و راهیابی به همه کمالاتشون و نجات از همه مصائب و دشواری هایی که در حال حیات طبیعت دارن توسط انبیای الهی در قالب الفاظ و عبارات و مفاهیم عربی مبین به صورت‌های گزاره‌های خاص ارائه شده است. این مجموع علل چهارگانه‌ای که در تعریف دین می‌خوایم لحاظ بکنیم. البته در تبیین و تفسیر این مسئله مطالب فراوانی رو بایستی که ما داشته باشیم. من فقط به اشاره و اجمال اینو عرض می‌کنم که خب خدای عالم این کتاب را کتاب هدایت نامیده است. ما میتوانیم بگیم اونچه که خدای عالم برای رسیدن انسانها به سعادت بیان میکند اون راه، راه هدایت است و آنانی که به قرآن و به وحی و به منابع وحیانی و به کتاب و سنت و اهل بیت علیهم السلام رجوع میکنند و از اونها راه میگیرند و کسب تکلیف میکنند، اینها در مسیر سعادتند، اینها راه هدایت را میجویند، اینها پیروان اون آیینی هستند که خدای عالم فرمود الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. یا اگر خدای عالم فرمود که انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اونچه را که ما به تو دادیم یک سخن مستحکم، یک سخن پولادین، سربی، برهانی، عقلی و غیر قابل نقاش و خدشه و هیچ چیزی نمیتواند این گزاره ها و آموزه ها را مورد تردید و تزلزل قرار بدهد، این صراط مستقیمی است که غیر ذی عوج است، کجی و اعوجاج در او راه ندارد، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. یا فرمود که انه لقول فصل و ما هو بالهزل، اونچه که به عنوان وحی برای شما آمده است اینها سخنانی بسیار جدی، قاطع و شکننده همه ابهامات، همه پرسش ها و سوالات رو برایشون جواب داشته باشه و هرگز سخنی نیست که هزل و شوخی و امثال ذالک باشه. انه لقول فصل و ما هو بالهزل. بنابراین ما دین رو با این ویژگی ها بشناسیم و در این بیان هم اشاره شد به اینکه حقیقت دین یک حقیقتی است مستقل، پولادین و عقلانی، عقل پسند، برهانی و هرگز از سخنان ضعیف و ناتوان که مخدوش بشه، شبهناک بشه و با موجب این بشه که انسان در او شک و تردید بکنه، هرگز در حریم دین راه ندارد. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. اینا یک اجمالی است در باب دین شناسی و اینکه حقیقت دین چنین امری است. لازم است نکته ای رو توضیح بدهیم. دین یک سلسله مفاهیم و عباراتی که فقط با ذهن انسان کار داشته باشن نیست، بلکه چون میخواد انسان رو به سعادت برسانه، درسته که در قالب الفاظ و عبارات بیان شده، اما از پس یک سلسله حقایق و معانی این الفاظ حکایت میکنند که اونها از جایگاه تکوین و حقیقت برخوردارند. انسانی که در عالم اعتبار نماز میخونه یا روزه میگیره یا دعا و مناجات داره، اینا درسته که در قالب امور اعتباری بیان میشه، اما حقیقت دین یک امر تکوینی است، یک امر وجودی است، یک امر عینی و خارجی است و انسان در نهایت با اون حقیقت خارجی یعنی بهشت و نعمتهای بهشتی و لقاء الهی و نظائر آن داره روبرو میشه، با ملکات و فضائل انسانی که اینها در ملکوت عالم نقش آفرین هستند با اونها متحد میشه. انسان یک موجودی نیست که یک سلسله محفوظاتی داشته باشه، یک سلسله قرائت‌هایی و خوانش‌هایی رو در ذهن داشته باشه. نه، پرده ذهن، پرده اعتبار روزی کنار خواهد رفت و حقیقت آشکار می‌شود. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. بنابراین فکر نکنیم که دین یک سلسله مفاهیم و الفاظ و عباراتی است که در این قالب داره بیان میشه و انسان فقط با این مفاهیم داره زندگی میکنه. نه، اگر انسان حقیقت بین باشه و این پرده ها که پرده های مفهومن، پرده های الفاظ و عبارتن، کنار برون، حقیقت آشکار میشود. لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. این بحث اول در خصوص اینکه حقیقت دین چیست و اینکه آیا نسبتش با انسان بایستی که چگونه باشه. بیان دیگر و پرسش دیگر این بود که بیان جایگاه معرفتی دین. خب ما برای اینکه معرفتی رو برای انسان تحصیل کنیم، خب شیوه ها و مشرب های مختلفی وجود دارد، از یک نگاه حسی و تجربی، یعنی یک معرفت حسی و تجربی می توانیم استفاده بکنیم، از یک معرفت ظنی و خیالی هم می تونیم استفاده بکنیم، از یک معرفت عقلی و استدلالی و برهانی که از آن به معرفت تجریدی یاد می شود هم می تونیم استفاده بکنیم، از یک عقلانیت اجتماعی هم می توانیم یک نوع معرفتی رو برای انسان داشته باشیم. همه اینها مهمن، ارزشمندن و انسان باید از اینها استفاده بکند و بدون اینها انسان قادر به زندگی و زیست دنیایی نخواهد بود. اما دین یک نوع معرفت دیگری رو برای انسان رقم می زند که از اون به معرفت وحیانی و وحی یاد می شود که فراتر از حس و تجربه است و فراتر از عقل و قلب و نظائر آن است، در یک افق دوردستی که از او به عنوان نفس ناطقه الهیه قدسیه یاد می شود، انبیای الهی برای انسان تلقی می کنند و فراهم می آورند. بنابراین معرفت دینی رو ما نباید با سایر معرفتها یکسان بداریم. البته وقتی به کف ذهن بشر رسید، خب بشری می شود، انسانی می شود، دیگه اون سبقه الهی و قدسی و معصومانه را ندارد. تا زمانی که در لبان مطهر پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت که از عصمت برخوردار هستند، اینها این چه که از زبان اونها صادر می شود وحی است، معصومانه است، از خطا و خلاف هم منزه است و این نوع از معرفت را ما به معرفت وحیانی یاد می کنیم. بنابراین افق معرفت قرآن و سنت در یک جایگاه دیگه است. ما نمی توانیم از جایگاه حس و تجربه یا از جایگاه عقل عادی بشر یا حتی از عقل ناب و تجریدی بشر به سقف یا به حتی سطح قضایای وحیانی برسیم، گرچه عقل و علم و دانش بشری کاملا مهیای پذیرش و استقبال از این معارف وحیانی هست که به ما فرمودند لا دین لمن لا عقل له. یکی از مسائل بسیار مهمی که انشاءالله دوستان باید در نوبت‌های بعد دنبال بکنند نسبت بین عقل و دین است، که عقل چراغ است و دین صراط است و عقل با اخگر بودن و روشنایی که ایجاد می‌کند صراط دین رو تشخیص می‌دهد و بدان عامل است. بنابراین اون چه که در سطح معرفت بشر از معرفت حسی و تجربی و معرفت عقلایی و معرفت عقلی و حتی معرفت شهودی حاصل می شود، به قد و قامت معرفت وحی نمی رسد. اونها ظرفیت هایی هستند، قابلیت هایی هستند که وحی در اون ظرفیت ها، در اون به اصطلاح امکانت ها و موطن ها تجلی پیدا می کند و معرفت دینی رقم می‌خورد. پس دین که در قالب معرفت وحیانی عرضه می‌شود یک حقیقت است و معرفت دینی که برای بشر حاصل می‌شود از جایگاه امر دیگر هستش. نوع سوال سوم رو ما الان مطرح کنیم، سهم دین در حیات انسانی چقدر هست؟ این نکته قابل توجه است. بعضی ها فکر میکنند که دین در کنار انسان است. انسان زندگی میکنه، معیشتی داره، معاشی داره، اقتصادی داره، سیاستی داره، حکومتی داره، شغلی داره و در کنارش هم مثلا نمازی میخونه، روزه میگیره، حجی انجام میده و امثال زاله. این تفکر و تصور یک تصور ناسوابی است و این درست نیست. ما تشریح کنیم که سهم دین در قلمرو حیات انسانی اما از حیات فردی و اجتماعی چیست. ملاحظه بفرمایید، تا وقتی انسان این شهادتین رو بر زبان جاری نکرد و شهادت به وحدانیت پروردگار عالم و شهادت به رسالت رسول مکرم اسلام نداد، این بیرون از حوزه دین است. اما با اظهار شهادتین وارد یک حوزه می شود و فضایی می شود که از اون به بعد باید در اون فضا زیست بکند. مسلمان کسی است که با پذیرش حاکمیت اسلام و دین زندگی خودش را و حیات خودش را بر مبنای دین رقم میزند. دیگه از این بعد نمیتونیم بگیم سهم دین چقدر است، 10%، 50%، 90%. نه، انسانی که به شهادتین موفق شد و شهادتین را از زبانش جاری ساخت، به وحدانیت پروردگار عالم شهادت داد، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، به رسالت پروردگار، به رسالت رسول گرامی اسلام شهادت داد و اشهد ان محمد رسول الله صلوات الله و سلام علیه، این وارد یک فضایی می شود، وارد یک بوستانی می شود که در این بوستان فضای ذهنی او، باورهای او، اعتقادات او، معرفتهای او، محبتهای او، عشق و علاقه او، عواطف و احساسات او، همه و همه در سایه چنین فضایی رقم میخورد. اینجور نیست که فقط بگیم یه نمازی خونده میشه، یه روزه خونده گرفته میشه و ما اینها رو در کنار کار داشته باشیم. در کدام صحنه از صحنه های زندگی هست که دین در اون صحنه نقش آفرین نیست و سهم ندارد؟ از قبل از اینکه نطفه انسانی بسته بشود تا بعد از ارتحال او، میبینیم که دین سهم تعیین کنندهی در سرنوشت انسان دارد و انسان رو در فضای الهی قرار میدهد و در مسئولیت و قلعه امن خدا قرار میدهد. اگر فرمود که کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، انسانی که به توحید و رسالت رسول گرامی اسلام موفق شد وارد قلعه می شود و دژی می شود که در اون دژ از عذاب و نگرانی ها و ناراحتی های جهان دنیا و برزخ و قیامت نجات پیدا می کند. بنابراین ما نباید بیایم بگیم که سهم دین در زندگی چیست. البته دین انسان رو آزاد آفرید و در جنبه های وجودی به او امکانات فراوانی داد، راه های خیر و صلاح رو در پیش او گشود. اگر احیانا تکالیفی رو و وظائفی رو و احکامی رو صادر می کند در جهت صیانت انسان است، مسئول بودن انسان است و در جهت آن است که انسان‌ها نلغزند، اشتباه نکنند، انحراف پیدا نکنند. اگر یک رائی برای حفظ رعیت خودش مرز می‌بنده و اجازه نمیده که در سرای دیگری بره، بغلطه، از کوه بیفته، یا خوراک در رندگان بشه، یا خوراک حیوانات هوایی و لاشخورها بشه، یا عرض کنم که احیانا اگر آسیبی دید او رو در پناه خودش بگیره، حفظ بکنه، همونطوری که در جهان طبیعت ما چه این وضعیتی داریم، یا اگر کسی برای حفظ و سلامت خودش رو به یک طبیب شایسته و حاذقی سپرد و این طبیب حاذق بدن او را در سهم سلامت قرار داد، مشخص کرد که چه غذایی، چه مقداری، چه دارویی، چه مقداری چه کارهایی باید انجام بدهد، چه کارهایی نباید انجام بدهد، هرگز این طبیب برای انسان محدودیت ایجاد نمی کنه. موجب این که انسان دست بسته زندگی بکنه نیست، بلکه دنیا یک داریست که بالبلاء محفوفه، دنیایی که همواره همه چیز انسان رو داره تهدید میکنه از درون و بیرون. اگر حافظی و صائمی نداشته باشه که به نام دین، قطعا میلغزه، قطعا اشتباه میکنه، از درون انسان شعله های آتش به نام نفس اماره زبانه میکشه، از بیرون انسان دسیسه ها و توطئه های دشمنان جن و انس برای انسان داره برنامه ریزی میکنه. اگر خدای عالم معوضتین رو ایجاد کرد، برای اینکه انسان ها در دنیا که هستن مسئول نیستن و تنها در قلعه امن دین الهی هستن که مسئولن. بنابراین سهم دین در مسیر اینکه انسان چگونه زیست بکند سهم 100% است و انسان در فضای دین بایستی که خودش را در مسئولیت و حفظ و امان ببیند، در این حالی که آزاد است، مختار است، صاحب اراده است و می تواند کارهای شایسته و صالح را انجام بدهد، از کارهای بد، از کارهای ناسواب، از اقداماتی که دون شأن انسانی است در حقیقت برحذر می باشد و راه برای تکامل باز است. سوال چهارم و اجمالا انتظار بشر از دین، آیا این دینی که ما از او به این گونه سخن میگیم میتواند خواسته های بشر رو تأمین کند؟ آیا انسان از دین چه انتظاری دارد؟ چه توقعی انسان از دین دارد که دین اون رو، اون توقع و اون انتظار را به عمل نمی آورد و انسان فاقد خواسته ها و مطالباتش می شود؟ به هر حال انسان مطالباتی دارد، خواسته هایی دارد به حق، و این خواسته ها بسیار اساسی و اصیلند. انسان می خواهد خودش رو بشناسد، می خواهد راه بین خود و هدفش رو بشناسد، هدفش رو بشناسد، مبدأ هستی خودش را و منتهای وجود خودش رو بشناسد. انسان میخواهد راه تربیتی صحیح رو بگیرد. انسان میخواهد مناسباتی که بین خودش با خودش دارد، بین خودش با جامعه دارد، بین خودش با محیط پیرامون دارد، بین خودش با نزدیکان و ارحام و نظائر آن دارد، بین خودش با دوستان، بین خودش با دشمنان، این مناسبتها رو بشناسد و راه درست رو انتخاب کند. انسان میخواهد از یک مسیر صحیحی گذران عمر و زندگی داشته باشد. اونچه که توقع انسان است همین هاست. انسان آزادی میخواد، آزادی در اکل، در شرب، در زیستن، در همه اینها. این آزادی که برای انسان هست آیا از راه دین تأمین میشود یا نه؟ دین به او میگوید که تو یک موجودی هستی، اقتضاعاتی داری، تقاضاهایی داری، من به تو راهنمایی میکنم که اون اقتضاعاتی که درست است کدام است، اون اقتضاعاتی که نادرست است کدام است. تقاضاهایی داری، این تقاضاها بعضن صحیح است و درست است و بعضن ناصحیح است و ناسواب است، من به تو تذکر میدهم این اشتهایی که برای تو هست بعضن اشتهای صادق است و ازن اشتهای کاذب است. این شهوت، این غضب، این احساس، این عاطفه، همه اینها در اختیار تو هست، اما تو برای اینکه از این قوات استفاده بکنی باید در این چارچوب عمل بکنی. من آزادی و اینکه بتوانی به کمال برسی رو من به تو به ارمغان میدم، اما این به معنای رها بودن و اینکه انسان هر کاری در هر زمینه هر چه بخواهد، در مسیر شهوت هر چه بخواهد، در مسیر غضب هر چه که بخواهد ترک تازی کند و غلبه و شهوت خودش را اعمال بکند، این معنای آزادی نیست. خدای عالم دو نوع فلاح و رستگاری رو برای انسان در قرآن ترسیم می کند. یک نوع فلاح و رستگاری است که انسان بر مبنای معیشت دنیوی و آزادسازی شهوت و غضب دارد. قد افلح الیوم من استعلا. عده‌ای فکر میکنن که اگر قاهر شدن، غالب شدن، دیگران را مغلوب و مقهور کردن، از امکانات اونها، از قدرت اونها، از حق اونها در حقیقت گرفتند و به خود افزودن، اینها پیروزند، اینها رستگارند. فرعونیان این گونه میاندیشیدند، قد افلح الیوم من استعلا. هر چه ثروت بیشتر، قدرت بیشتر، مقام بیشتر، تمکن بیشتر، غلبه و قهر بیشتر، این میشود رستگاری و فلاح. اما یک نوع فلاح دیگر و رستگاری دیگری رو که انسان رو آزاد میکنه، انسان رو به سرزمین قدس میبره، انسان رو از بدیها و سوء و زشتیها و قبایح نجات میده، عبارت هست از فلاح ایمانی، قد افلح المؤمنون. بنابراین بله، آزادی و رستگاری و نجات و فوز، همون گونه که علی ابن ابی طالب علیه السلام به خدای کعبه سوگند یاد کرد، فزت و رب الکعبه، خب اون رستگاری، اون آزادی، اون نجات و سعادت ارمغانی است که دین برای او آورده است. بنابراین سهم دین در این که انتظار بشر را به درستی تأمین کند این است. و بخش پایانی از این پرسش های پنجگانه هم این است که انسان منهای دین چه موقعیتی دارد. انسان منهای دین یک انسان است که، یک موجودی است که دستش از همه جهات کوتاه است. یعنی چی؟ یعنی اینکه اولا خودش رو نمیشناسه، فکر میکنه یک درختی است که رویده است، یک حیوانی است که معاذ الله متولد شده و رشد کرده است. طبیعت گرایان انسان رو همانند یک نباتی میدونن که میگن و ما یهلکنا الا الدهر نموت و نحیا. ما یه روزی از زمین رویده شدیم، یه روزی هم در زمین فرو می رویم. غافل از این که خدای عالم است که بخش مادی انسان را از زمین در آورده، اما بخش حقیقی و معنوی انسان را خدای عالم عطا کرده. والله اخرجکم من الارض، خدای عالم شما رو از این زمین در آورده است. منها نخلقکم منها نخرجکم و فیها نعیدکم و منها و فیها نعیدکم مرتن اخرى یا تارتن اخرى. این نوع از اونچه که بشر به لحاظ بدن دارد با اونچه که حقیقت انسان است و اون حقیقت در این بدن به نام نفس، به نام روح، به نام عقل، به نام قلب، به نام سر و سویدای انسانی، اینا رو انسان‌های بیگانه از معنویت و دیانت غافلن. اونهایی که سر در طبیعت دارن و تمام توجهشون به طبیعت هست، البته انسان رو اینگونه میشناسن. بنابراین انسان منهای دین انسانیست که خود رو نمیشناسد، پیشینه خود رو نمیداند، حقیقت خود را که از کجا آمده است به کجا خواهد رفت رو نمیدونه. فقط فکر میکنه که همونطوری که درخت رویده، اینم از پدر و مادر متولد شده بدون اینکه هیچ پیشینه‌ای برای او باشد، هیچ سابقه‌ای باشد که خدای عالم پیشینه انسان را چقدر عظیم می‌داند و انسان را دارای یک شناسنامه الهی و جلوه‌های ربانی می‌داند. انی خالق بشرا انی جاعل فی الارض خلیفه نفخت فیه من روحی و بسیاری از آیات دیگر که نشانگر حقیقت انسان است. بنابراین انسان منهای دین یک انسان رها شده است که نه خود رو میشناسد، یک، نه هدف و غایت خود را میداند، سعادت خود را میشناسد، دو، و نه راه بین خود و هدف و قایت را به عنوان راه هدایت می داند. سه، به چنین انسان میگن زال و گمراه. خدای عالم در قرآن این دسته از انسانها را زال و گمراه می داند. چون فمازا بعد الحق الا الزلال، حق که دین است، که صراط مستقیم است، برای انسانها خیر و کمال می آورد و اون کسانی که از دین فاصله می گیرند، از صراط مستقیم فاصله می گیرند، از راه هدایت فاصله می گیرند، وقتی از راه هدایت فاصله گرفتند، اولا خود رو نمی شناسند، خود رو یک موجود طبیعی زمینی می دانند ولا غیر، هدف و غایت ابدی خود رو نمی شناسند، این که باید به لقاء الله برسند رو خبر ندارند، نسبت بین خود و سعادت و ابدیت خود رو نمی شناسند. مثل این که یک انسانی در این عالم و سرزمین هستی بدون هیچ مستمسک و دستاویزی بخواهد هستی و زندگی خودش رو تأمین کند. اینا مجموعه سوالاتی بود که می توانست در مجموع یک ذهنیتی رو برای ما در باب دینشناسی ایجاد کند. امیدواریم که انشاءالله در فضای دیگری که در باب فطرت با هم سخن میگیم این بحث ها رو عمیق‌تر دنبال بکنیم. به هر حال این نشست رو با پرسش ها و سوالاتی که شما خواهید داشت ادامه خواهیم داد. امیدواریم که این مطالب برای همه انشاءالله مفید باشه و مایه خیر و صلاح برای همه ما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینا الان ادامه داره. آره.
کمیل آپ ہینڈل کر سکتے ہیں؟ کمیل آر یو وِد اس؟ کمیل
آقا مبشر پلیز سوال جواب شروع کیجئے.
مجھے فارسی نہیں آتی، آپ میوٹ آن میوٹ کیجئے. موبائل سے
جی پلیز دوبارہ بولیے، آواز نہیں آئی.
حیدر کے موبائل سے آپ کیجیے میوٹ ان میوٹ، مجھے فارسی نہیں آتی ہے. آپ وہ نکال دیجیے اس کا جو مائی جو آپ نے لگایا نا، ہیڈ فون لگائے، وہ نکال دیجیے. جی آپ حیدر کے موبائل سے میوٹ ان میوٹ کیجیے.
میں نے کر دیا.
سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم.
خسته نباشید، خیلی ممنون از مطالب خوبتون، واقعا خیلی عمیق بود و خیلی عالی بود. حجاگا سوالم این هستش که امام علی که فرمودن من عرف نفس فقط عرف رب، میخوام بدانم اون کدوم خودشناسی هستش که کمک میکنه به خداشناسی، و دین چطور کمک میکنه به خودشناسی مون؟ یعنی اینکه من میدونم که عاداتم چی هست، فضائلم چی هست، رذائلم چی هست، فقط همین قد گفته میشه که من خود شناس هستم یا بالاتر از این هستش؟ لطفا توضیح بدید، ممنون میشم.
بله، خواهش میکنم. بله، یکی از عمده ترین احادیث ارزشمندی که در منابع وحیانی ما هست همین حدیثی است که جناب عالی فرمودید که من عرف نفسه فقط عرف ربه. خودشناسی و انسانشناسی از دشوارترین دانش‌هایی است که جز از طریق وحی انسان نمیتواند خودش رو بشناسد. زیرا اگر انسان یک موجود مادی بود، یک موجود طبیعی بود، ممکن بود که ما بگیم انسان میتواند خود رو بشناسد. ولی وقتی لطیفه ربانی با او هست و خدای عالم برای انسان یک بدیعی و لطیفه‌ای به نام و و نفخت و فیه من روحی گذاشته است، این جهت یک جهت ربانی است. اون حقیقتی که خدای عالم از او به عنوان نفخت و فیه من روحی یاد کرده است، روح یک حقیقت مجردی است که منزه از هر نوع آلایش و هر نوع آلندگی به اصطلاح اخلاقی یا حتی معرفتی و نظائر آن است. انسان اگر بخواهد به اون نفس والایی که خدای عالم او را به عنوان لطیفه خود در وجود انسان قرار داد برسد، مراحلی را که از او به شریعت و طریقت و حقیقت گفته می شود رو باید طی کند، چون زمان زیاد نیست، شاید سوالات دیگری باشه. برای اینکه این نفس نفسی نیست که فقط مال یه مقطع باشد، حکمای بزرگوار ما خصوصا صدر متعلهین نفس رو در همه شؤونات انسانی قرار دادن، گفتن ان نفس فی وحدتها کل القوا و ان نفس دان فی علوه و آل فی دنوه. این نفس در تمام مراحل هستی با انسان هست، مال یک مقطع نیست. اگر انسان داره غذا میخوره، این نفس هست که داره مدیریت میکنه و تدبیر انجام میده که بتونه این بدن رو مدیریت بکنه. این نفس میشه نفس نباتی. یا اگر شهوت و غضب رو اعمال میکنه، این نفس میشه نفس حیوانی. اما وقتی این نفس اوج میگیره و ناطق و الهی میشه و روحانی میشه، دیگه توجه به جنبه های مادی نداره. البته این معناش این نیست که نفس رو نسبت به جنبه های مادی و شهوانی و غضبانی باید رها بکنیم ها، که فقط صرف نگرش های عرفانی باشه و توجه به عالم اعلا باشه. نه، بلکه بایستی از عالم اعلا بگیریم و به عالم ادنا عطا بکنیم. عالم ادنا در حقیقت ظرف تجلی حقایقی است که از عالم اعلا گرفتیم. کتابی که تحت عنوان حماسه و عرفان نوشته شده است از طرف آیت الله جوادی آملی ناظر به این قصه است که عارف حقایق رو از منظر عالی و الهی میگیرد، اما چون مناسباتش با خلق یک مناسبات انسانی و شریف است، در قالب احکام، در قالب شریعت، در قالب اخلاق و نظائر اونها پیاده میکند. بنابراین نفس رو به صورت کلی اگر بفرمایید در سه موطن احکام، اخلاق و عقاید و ایمان، که البته این عقاید و ایمان میتواند عقلانی و حکمی و کلامی باشد، میتواند عرفانی باشد، پرورش هر بخشی از بخشها در شناخت نفس انسانی مؤثر است و این شناخت باعث میشود که انسان در مراحل برتر و کاملتر خدا را بشناسد. برخی ها فقط و فقط در مرحله مادون هستند، احکام و تکالیف رو با اونها هستند، خدا را فقط در محکمه احکام و تکالیف و فقه میشناسند. برخی ها خدا را در حوزه مسائل اخلاقی میشناسند، اما برخی ها خدا را که من عرف رب هست، خدا را در موطن اسماء و اوصاف جلال و جمالش میشناسند. بنابراین اگر انسان در حوزه معرفت نفس گام مؤثری برداشت، با حوزه نفس رو وسیع کرد و باب الله قرار داد و او رو مظهر اسماء و اوصاف الهی قرار داد، خدا را در اون نگرش های توحیدی و وحدانیش میشناسد. اگر چه این مجالی برای او فراهم نشد، در حوزه فقه و احکام و تکالیف عباد میشناسد. و چه بسا انسانهایی که در همه مواضع معرفت نفس پیدا کردند، هم در شریعت، هم در طریقت، هم در حقیقت، توانستند معرفت الهی رو پیدا بکنند. معرفت خدا در انگام شریعت همین معرفت به احکام تکلیفی است. اگر خدا میفرماید که ان تنصر الله ینصرکم، یعنی جهاد، یعنی امر معروف نهی از منکر، یعنی اجرای احکام الهی، این نصرت الهی است در مقطع فقه. و اگر فرمود که این تنصر الله در نقش اخلاق مسائل اخلاقی و بایدها و نبایدهای فضائل و رذائل است و نهایتاً هم به اسماء و اوصاف الهی منتهی می شود، تو بال نفسن که بتواند این هر سه مرحله رو داشته باشد. منبع اصلی این کتاب این مباحث رو هم بتوانید مشهد خامس کتاب شواهد ربوبیه جناب مولا صدرا بدانید.
Assalamu alaikum. Aga, I don't know Farsi. I will just say that my question in English. I hope somebody can translate it. My question is like, in nowadays when we have got a very competitive life and we want to practice our Islam as well and we want to secure a good future for our kids as well, like there is like two things in my mind. Like if we just, of course, we should not sit. That's what our Islam says, that we should be making enough struggle to earn good risk. So in that scenario, if we are then practicing, making struggle to get enough money. Yes.
Sorry, please. You have to answer in Farsi. Who is there? Who is there?
Sir, my question is, can I ask?
Yeah, Rana Zia, just wait a minute. Haider bhai, are you there?
Yes, but it is difficult for me to translate all that in Farsi.
Sir, main sirf ek line mein main Urdu mein question kar deti hu. I think that will be better. To question ye hai ki dekhiye, in this ye jo itni zyada competitive life chal rahi hai hamari, to isme jab hum bachchon ke future ke liye hame matlab risk wagera dhoondne ke liye jab hum bahar nikalte hain, to we see ke risk kamana is very not normal. We have to definitely forge into it more deeply, skills seekhne padte hain and stuff like that. Jab hum apne din ka time is tarah ke skills ko hunt karne ke liye ya seekhne ke liye guzarenge ya risk ki talash mein guzarenge, is that time referred as like, are we is that, for example, different categories aati hain to shahwat mein jo fame hasil karne ke liye ya money hasil karne ke liye, is it coming in under that category? How can we make, for example, of course, if we'll become good professionally, we will get, you know, respect and certain, you know, things which are connected with the world. So is it like, are we connecting ourselves to the world, or is still we are on deen even though we are getting all that privileges along? I hope I can just make it summarized.
Please, aapne question ko thoda sa short kar le aur short mein puchein, aapka jawab main translate kar denge isko.
Nahi, main aapko bata deta hu ye kehna cha rahi hain. क्योंकि मैं फारसी ज्यादा बोलता नहीं हूँ ना, तो इसलिए थोड़ी मुश्किल होती है
सुनने में। शॉर्ट में मैं फासेट कर देता हूँ
जी। ये खातून में कहते कि माँ बराए पैदा कर देने रिज्क, बराए फराहमी रिज्क, बराए खानदान माँ, बराए बच्चे माँ, जरूरी हस्त के दर पेशा है मुख्तलिफ व गुनागुन मशगूल में शवे و این اکثر وقت ما می گیری مشغولیت در فراهمی رزق. آیا این مشغولیت منحصر به شهوات و دیگر که جناب علی می فرمودید که شهوات انسان را از راه دین جدا می کنید؟ سو जी समझ में आ गया, थोड़ा सा आप कर दें।
ببینید کارها و مشاغلی که انسان دارد، این لزوما جدا شدن و فاصله گرفتن از دین نیست، بلکه اگر اون شغل رو انسان خدمتی به جامعه بداند، در راه کسب حلال تلقی بکند و به گونه ای حرکت کند که اون اولا خوب نبایستی که شغل حرام و ناسواب باشد، مشاغل حلالی که دارن انجام میدن، خانه میسازن، ماشینی میسازن، جاده میسازن و امثال ذلک، در این گونه از مشاغل یا خانم ها در مشاغلی که مخصوص به خودشون هستند یا آقایون، این مشاغل که مشاغل حلال هستند و مکاسب محرمه نیستند، مکاسب محلله هستند، خب اشتغال به اونها لزوماً انسان رو از خدا دور نمی کنه، لزوماً انسان رو از دین دور نمی کنه، بلکه اگر انسان با نام الهی وارد بشه و سعی کنه که اون رو به عنوان خدمت برای رسیدن به رزق حلال بدانه و در مسیر خدمت به جامعه بدانه و در جهت تعالی جامعه اون خدمت رو قرار بده، این همون دین است. این هرگز منافاتی و منافرتی با دین ندارد. اگر انسان انگیزش رو و نوع نگاهش رو به مشاغل به این صورت داشته باشد که خدمتی به جامعه باشد اولا، کسب حلال باشد ثانیا، و راه برای رشد و سلامتی و سعادت جامعه باشد ثالثا، این کاملا با آموزه‌های دینی سازگار است. ولذا اگر گفته می شود که الکاسب و حبیب الله، حبیب الله یعنی همین. البته روایات فراوانی در این زمینه وجود دارد، اون که داره تلاش میکنه، چقدر روایات هست که اون کسانی که دارن مشاغلی رو، کارهایی رو دارن انجام میدن که این کارها در مسیر تأمین زندگی هست، تأمین معاش، تأمین سلامت، باعث میشه که خدمتی به جامعه باشه، باعث رشد و شکوفایی و ارتقاء جامعه هست و نیت خیلی در اون وجود داره، این از دین جدا شدن نیست، از آموزه های دینی جدا شدن نیست. چه بسا اگر انسان متوجه این معنا باشه و نیت خیر هم داشته باشه، قصد قربتی باشه که خدایا این کار یک کسب حلالی برای خودم و فرزندانم باشه، خود این میتواند یک نوع عبادت باشه و از نه تنها از دین جدا نیست، بلکه کاملا در فضای دین داره سخن میگه. اتفاقا در هر بعدی از ابعاد زندگی و هر شغلی از مشاغل هم دستورات خاصی وجود داره که انسان میتوانه اون رو به رنگ دین و به سبقت الله برسانه. این سبقت الله و من احسن من الله سبقتن، این است که کار را انسان با سبقه الهی انجام بده. مثلا یه غذا داره میخوره، این غذا غذای حلالیه، مباحه. خب اگر انسان با بسم الله این غذا رو شروع بکنه و با الحمدلله به پایان برسانه و این رو رزق الهی بدانه و هر آنچه که بر این سفره است را با بسم الله، که برخی از بزرگان وقتی میخواستن شروع بکنن میگن بسم الله من اوله الی آخره، که به هر نعمتی از نعمتهای الهی رسیدن را از خدا بدانند و نهایتاً هم از او تشکر کنن. میگن کسی که با بسم الله آغاز بکنه، با الحمدلله تمام بکنه، ولو این قضا قضای مباح است، قضاییست که انسان در حقیقت نه بر برنامه واجب بودن عمل نمی کنه، اما میتونه برای انسان حتی عبادت باشه، نگرش الهی به انسان بده و جهاتی رو که انسان در جهت رشد و کمال و سلامت میخواد از همین جا از جایگاه دین بتونه برای خودش تحصیل بکنه. البته من این مقداری که از سوال این خواهر محترم فهمیدم دارم جواب میدم.
آقا سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
جی جناب علی، یه دو تا سوال میدارم. یکی این که جناب، آیا جناب علی نفس و روح یا یکی میدانیم؟ یکی میدانیم نفس و روح؟ بله. یک حقیقتی هست یا؟
بله. نفس اون شأن مدبریت بدن رو میگن نفس، ولی وقتی این نفس از این جهت بالاتر آمد و جهت الهی پیدا کرد و جنبه الهی او کامل شد، میشود روح. لذا در مراحل نفس است، همین نفس، همین نفس انسانی در مراحل تدبیری و مدبری را از او به نفس یاد میکنیم و اون جنبه روحانی که متوجه به جانب الهی و اسماء و اوصاف الهی است را از او به روح یاد میکنیم.
از آیات قرآنی ظاهرا میفهمم که نفس و حقیقت، نفس و روح دو حقایق جداگانه هستند. آیا این درست است؟
دو مرتبه از یک حقیقت است.
نه، یک حقیقت مستقلی از اول تا آخر. آیا این درست است؟ یعنی
اگر ما ببینید، ما برای موجودات عالم عقل مثلا ارواح، مثل مجردات عالیه، مبادی عالیه، مفارقات، اونها رو روح مینامیم که شأن تدبیری ندارد. اما نفس هم شأن تدبیری دارد هم شأن روحانی. نفس میتواند حقایق الهی را بیابد، با اونها ارتباط برقرار کند، از این جهت او را روح مینامد. چرا که نفس میگن مقوله به تشکیک است، ذو مراتب است، مرتبه با مراحل نازله بدن حتی همراهی می کند، که النفس فی وحدتها کل القوا، و مرحله از او با فرشتگان و ملائک در صحبت است.
سوال دوم، جناب علی، وحی، وحی را بنیاد دین می گفته که هدایت از راه وحی، از صورت قرآن بالاترین وسیله حصول معرفت است.
بله.
بالاتر از علم و عقل. درست؟ سو شما حدیث معصوم را که درجمی بمستید؟ حدیث، آیا حدیث هم الله و هم درجه قرآن هست؟
بله.
از راه معرفت حدیث کمکگیر است؟
بله همینطوره. عرض کنم اطرت عدل قرآن است، قرآن عدل اطرتن. البته اون روایاتی که نقل شده نقل غیر از وحی است، وحی سخن معصوم است و همتراز با قرآن است، هیچ فرقی نمی کنه. اگه کسی الان در خدمت معصوم علیه السلام باشه و از اون سخن صریح و روشنی بشنوه، مثل اینکه آیه الهی رو در حقیقت شنیده است. اگرچه خب آیه هم لفظاً و هم معنن وحی است، اما این سخن لفظاً وحی نیست، به جهت اینکه در قالب به اصطلاح اعجاز حاصل نشده، اما معنن وحی هست و حق است و صدق است و معصوم است و انسان میتواند با او معامله قرآن رو بکند. لذا خاص اطرت عام قرآن را تخصیص میزند، قید اطرت مطلق قرآن را تقیید می کند. بنابراین قرآن و اطرت در برابر هم هستند، در هم سطح هستند. کتاب علی بن موسی رضا و قرآن الحکیمی که آیت الله جوادی آملی نوشتن در بیان این معنا میتونه برای شما یه منبعی باشه.
خیلی متشکرم آقا.
خواهش میکنم. انشاءالله سلامت
باشید. آیا این ممکن است آقا که تحریری به صورت تحریر چند سوال تا ارسال میکنم؟
متوجه شدم. مکتوب یعنی؟
مکتوبی تحریری.
بله بله بله، همین به آدرسی که حالا دوستان دارن محبت بفرمایید، من انشاءالله سعی میکنم که پاسخ بگم با امید خدا.
بله بله، خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
بله، نیکس سیشن کب ہوگا کمال؟ نیکس سیشن کب ہوگا؟ یہ نیکس درس جو
درس دوم بیشن بگید
انشاءالله. انشاءالله بله، فصل دوم رو در باب فطرت انشاءالله در شرایط مناسب تر و در تاریخی که از قبل اعلام خواهد شد ما انشاءالله با هم مرور خواهیم کرد که فطرت شناسی بکنیم، و انشاءالله در فصل سوم هم بحث نسبت بین فطرت و دین رو با هم مرور خواهیم کرد. من از برگزار کنندگان این جلسه تشکر میکنم و به همه مخاطبین محترم هم از برادران و خواهران گرامی هم مجددا سلام میفرستم و آرزوی صحت و سلامت و نجات از همه آفات سماوی و ارضی رو دارم با آرزوی توفیقات. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون، خیلی ممنون، تشکر، خیلی ممنون.